بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته یکی دو سه نکته باقی مان که من متاسفانه حالا غفلت کردم، کتابم رو نیاوردم دیگه و حالا پیدا کردنش رو نام خودش ها چی داشته باشه تون بحث. یک بحثی که اینجا باقی بود این بود که و مطرح کردیم ولی تمام نشد، این بود که در روایات قیاس این سوال مطرح شد که از شود که اعتماد به قیاس و مراجعه به قیاس و اعمال قیاس در مقام استنباط این حرمت طریقیه دارد یا علاوه بر اون حرمت نفسیه هم اینجا وجود داره. اینا رو توضیح دادیم اون روز که گفتیم حرمت مراجعه به اون ادله‌ای که حجت نیست این حرمت طریقیه است. اینجور نیست که اگه کسی به اونها مراجعه کرد و بر اساس اونها نظر داد خود این اقدام یک امر محرمی باشه، بلکه این عدم حجیت حرمتی و حکم تکلیفی بر او مترتب نمیشه. همون عدم حجیت وضعیه است که نتیجهش حرمت طریقیه است. حرمت طریقیه معناش اینه که اگر کسی طبق این عمل کرد و به واقع نرسید در پیشگاه خدا معذور نیست، و الا اگر حالا طبق قیاس عمل کرد و اتفاقا با واقع هم انطباق داشت، او خبر نداشت، اصلا روایت داشت، او خبر نداشت، او قیاسی حکم را به دیگری تسری داد ولی فی الواقع اصلا روایتی بود، اینجا دیگه مرتکب گناهی نشده. در جایی که یک طریقی را نفی حجیت بکنیم، حرمت عمل به اون طریق یک حرمت طریقی است و لاغیر، کما اینکه در باب تقلید اونام همینطوره. اگر کسی یا در باب فحص میگه شما باید فحص بکنید تکلیفتو به دست بیارید، اگه کسی فحص نکرد احتیاط کرد مشکلی نداره، احتیاط نکرد یه چیزی رو گرفت و عمل کرد رفت جلو، ولی در واقع حالا واقع نفس الامری یا واقع تقلیدی اون حجت برای او همین بود، گناهی نکرده عمل کرده رفته. بله بله، حالا همین دو احتمال بود دیگه. یک احتمال این بود که طرح سوال کردیم جلسه قبل، یک احتمال اینه که اون چه که در قیاس هم هست به عنوان رد و منع، این همون عدم حجیت را داره بیان میکنه و نتیجهش هم حرمت طریقیه است و لا اکثر. احتمال دیگر هم این بود که نه، اینجا یه جهاتی در کاره که علاوه بر اون حرمت طریقیه یک حرمت نفسیه هم قرار داده شده. گفتیم که این طرح سوال بود که جلسه قبل مطرح شد. در پاسخ حال طبیعی و شکل متعارف قصه اینه که همون احتمال اول رو کسی بپذیره که بگه اینا همون جنبه طریقیت درش وجود داره و اگر عمل کرد بر خلاف اون، بر طبق قیاس و بر خلاف این روایات، او در واقع معذور نیست عند الله. معناش اینه که اگر اصابه اشکالی نداره، اگر اخطأ اشکال داره. این ظاهر اولیه این نوع موارد حجج و اینها همون احتمال اوله. اما ممکنه کسی در اینجا بگه نه، بگه ما روایاتی داریم که ظهور در این دارن که علاوه بر اون عدم حجیت و عدم طریقیت و نفی حجیت که لازمش یک حرمت طریقی است، علاوه بر اون یک در واقع مفسده‌ای در کاره که حرمت نفسیه‌ای را تولید میکنه. ظاهر بعضی روایات اینه، حالا من کتاب اونا نیاوردم روی اینم، حالا پیدا کردنش معونه داره. 3-4 تا 4-5 تا از این روایاتی که قبلا خوندیم ظهور در این داره، اون که میگه لعن الله ابا حنیفه که این کار رو انجام داد، اول من قاس ابلیس و از این قبیل. 4 تا حداقل روایت داریم که ظهور اونها یه چیزی فراتر از حرمت طریقی و حالت غیری و طریقیه. ظاهرش اینه که خود این عمل یک نوع مفسده در واقع مستقلی داره. حالا بیشتر روایت حالا
بیشتر اصل
قیاسو میزنن. خب اصل قیاسو میزنه، میگه قیاس حجت نیست دیگه، خود عمل نکنی.
چون به خطا شما
میرید. نه اون که روشنه، اون که حالت چیزه دیگه، قرینه لبیه داره. وقتی یه چیزی میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی اعتبار نداره.
اعتبار نداره خودش، اعتبار نداره
ولی خودش اعتبار نداره
ولی اینکه به
حقیقت هم برسه. نه اعتبار نداره یعنی شما رو به حقیقت نمیرسونه. حالا بر حسب اتفاق
لا یغنی عن اون چون میگه
از حق و اینا، بله دیگه
قیاس حضرت اینه
همش اینطور نیست. حالا میگم من لحظه بیرون آمدنم 5 دقیقه خوابم برد، یه دفعه بیدار شدم دیدم که با عجله چیزی دستم خورد نیوردم کتاب. نه همش اینطور نیست، اصلا یه قرینه عامه و لبیه وجود داره که جایی که حجیتی رو نفی میکنه یعنی اینکه این ارزشی برای تو نداره. اما حالا گناه بکنی اگه این حجت رو مثلا در مقام استنباط استفاده بکنید یا مثلا عمل بکنید، اینها چی نیست. این ممکنه کسی اینطور بگه، بگه بنابراین از اینا استفاده میشه که یه نوعی حرمت نفسیه در اینجا وجود داره به خاطر یک مفسده‌ای که در کاره، که اون در مثلا قیاس وجود داره. اون تا این احتمال را یعنی شاید احتمال درست هیچ کدام اینا نبود، یعنی این مطلب دوم رو بگیم درست نیست. اینجا هم اگر کسی عمل به قیاس بکنه فل واقع هر شبت که منطبق بر واقع باشه، او در این کارش به واقع عمل کرده و خطایی هم نکرده، عملش منطبق بر واقع، عملم درسته. این روایاتی که منع میکنه، منع از فتوای به قیاسه. افتاء به قیاس یه چیزی غیر از عمل به قیاس برای خود شخص مکلف. افتاء به قیاس یا اظهار عمل به قیاس، اینا یه عناوینی نیست که اگر جایی باشه اینا البته حرام به عنوان جدیده و حرام نفسی است. نه اینکه خود عمل به قیاس بگیم که با قطع نظر از اینکه نماد باشه یا فتوا دادن باشه بگیم این یه حرمت نفسیه داره. نه، یه عنوانهای دو چیز میشه بگیم حرام نفسیه، چون متعلق این حرام نفسی به حرمت نفسیه سه چیز میتونه تصور بشه، سه احتمال داره. یکی اینکه متعلق این حرمت نفسیه علاوه بر حرمت طریقیه نفس عمل به قیاس یک فرد از کار شخصیش باشه، که فرض بگیریم مثلا هیچ کم نمیدونه و او هم طبق قیاس عمل کرد و رفت. دو اینکه بگیم نه، عملی که یه حالت ظهور و بروز داره و در واقع حالت نماد داره، مثلا اینجور چیزی. سه اینکه افتاء به قیاس بشه، نظر بر اساس قیاس باشه. به نظر میاد که اون حرمت نفسی از این روایات قابل استفاده هست، ولی نه برای اون اولی، بلکه برای دو سه. اول این بود که کسی اصلا بین خودش و خدا اینجور ظنی هم بود ولی طبق اون عمل کرد، اصلا رجاءً عمل کرد، نگفت که حتما من اصلا قیاس قبول دارم، گفت شاید اینجا امام صادق هم اشکال نکنه با هر تصوری، بدون اینکه حالت تمردی داشته باشه یا کسی بدون نماد بشه و امثال اینها. نه، پیاده نفسه ولو به قصد رجاء عمل کرد. و اتفاقا هم واقع مطابق همین قیاس او بود. این بعیده که بگیم یه حرمت نفسیه ای داره علاوه بر اون حرمت طریقیه. پس در ذات عملی که از این شوائب جدا باشه، شائبه ای پیرامون اون نگرفته، فتوا نمیده، اظهار و ابراز هم نمی کنه، ولی خودش یک زنیه، قطع هم نداره که بگیم رفت قطع اون حرف از قیاس خارج شد، نه احتمالی میده طبق اونم، حالا میگه حالا من اینجوری عمل میکنم بدون اینکه هیچ کدام از اون شائبه های بیرونی باشه. این بعیده که حرمت طریق نفسیه داشته باشه. اونی که حرمت نفسیه داره و شاید روایات هم در این ظاهر باشن، اون دو چیز بعده، یکی این که عمل او به قیاس یک عمل آشکاری باشه که حالت نمادین پیدا کرده، میگم بله این تو عملش داره طبق قیاس عمل میکنه، این یه عنوان ثانوی است که پیدا شد، این حرام نفسیه غیر از حرمت طریقی. این یک مورد. یک مورد هم این که افتاء به قیاس بکنه، یعنی بیاد نسبت بده به خدا بر اساس قیاس. این افتاء البته حتما حرامه، این افتاء در طرق دیگری هم که معتبر نیست حرامه دیگه، حرامه نفسیه، یعنی داره گناه میکنه و گناه نفسی است در حقیقت. این دوتا اینجوره، حالا من متن روایاتو که نیاوردیم روش بحثی بکنیم و مثلا دقتی بکنیم، ولی به نظرم این درسته که حرمت نفسی از روایات استفاده می شود، اما دقت که بکنیم نه حرمت نفسی در ذات عمل به قیاس مجردن عن شوائب و لواحه، بلکه حرمت نفسی در عمل به قیاسی است که نمادی بشه، ظهور و بروزی داشته باشه، حکایتگر و مؤید عمل به قیاس باشه در فضای اجتماعی. دو این که نه فتوا بده به قیاس، فتواش حتما حرامه، حرام نفسی هم هست. اول من خاص ابلیس یا لعن الله ابا حنیفان ها اشاره به این داره دیگه، میگه این داره فتوا میده بر خلاف حجت، یعنی نسبت میده به خدا بر اساس یه چیزی که حجت نیست.
رجب باشه بعد از این همه کسی خبر از روایت داشته باشه اصلا از رجبش متمشی میشه؟
بله، میگه که این روایات گفتن که نمیشه بهش استناد بکنیم، ولی این روایات که نفی نکرده که ممکنه فی الواقع یه جایی اتفاقا قیاس بر واقع منطبق باشه، که میشه، این روایات احتمال انطباق رو جایی نفی نکردن. روایت میگه که نمیتونید احراز بکنید، 10 تا مثال در روایات اومده، میگه ببین اینجا قیاس نشود، ولی حالا یه جایی هم آدم میتونه بگه که این مشابهت داشته، دو حکم این با اون یکی بوده. این روایت فقط نفی اعتبار و حجیت میکنه، نمیشه به اینها اعتماد و استناد کرد. اما اینکه هیچ جا این با واقع منطبق نیست، خب طبعا نمیشه اینو گفت. بله؟
قصد رجا هم
حالا من برای تقویتش میگم قصد رجا، نه حالا از هر بابی عمل کرد بون، ولو قصد رجا اون هم نبود. حالا میخوام یه جایی بگم که دیگه حتما قد متیقنه که هیچ که نمیتونه بگه یه اشکال داره و حرمت نفسیه داره، ولی بله ما همینطور میگیم اگر اون دو مسئله یعنی افتا و اسناد نباشد و عمل هم یک عملی که اون جریان اون طرف رو تقویت نکنه، نماد عمل به قیاس نباشه، دیگه هر طوری دیگه باشه حرمت فقط طریقیه داره، نفسیه نداره. این هم که لکته‌ای بود که در روایات لازم بود بهش توجه بشه. و
اگر که یک فتوای صحیح ازش در اومد مشکل نداره؟
فتوا نه مشکل داره، فتوا دادن حرامه، عمل رو میگیم، عمل میگیم حرمت طریقیه نداره، ولی افتا فقط عمل حرمت طریقیه محض داره. اما دو چیز دیگر است که حرمت نفسیه داره، یکی افتا، یکی هم عملی است که همراه با یک شوائبی مثل بزرگ کردن و تقویت جریان قیاس باشه. بله دیگه، میگیم اینا از هم جداست دیگه. بله
عمل باید نسبت به خدا بدیم بعد عمل رو
بدیم. نه 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 نه، ممکنه کسی اصلا اسناد نمیده، همینی که گفتم به قصد رجا یا هر جوری میگه من اینجوری عمل میکنم، نمیگم خدا این میگه ولی من اینجوری عمل میکنم که شاید اینطور باشه.
این رو
به توسط به اونو غریبه
برای
کشف بغض ممنوعه مثلا؟ بله 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 بله، بعد هم اتفاقا درست در اومد. نمیشه بگیم کار حرامی کرده، مگر اینکه حالا بگیم نه مثلا این اگر یه جوری داری نشون میدی که جامعه را به سمت علوم غریبه بکشونی، این عنوان ثانوی میشه. بنابراین در عمل حرمت نفسیه نیست مگر اینکه تو همون یه عنوان ثانوی پیدا بشه، این در عمل. اما در افتا چرا حرمت نفسیه؟ حالا افتا و عمل هم رو جدا بکنیم، جدا هست دیگه، دقت دارید. در افتا میگیم حرمت نفسیه است، اما در عمل میگیم حرمت نفسیه نیست مگر اینکه شایبه ها و عناوین ثانویه ای باشه. با استخاره دیگه، کسی بیاد با استخاره بگه که من رفتم تو سفر، نمیدونم این از اون سفرهایی است که موجب قصد میشه نمیشه، استخاره میگیرم اینا نماز رو تمام میخونه، بعد فی الواقع هم تمام بوده، گناهی که نکرده بلکه اطاعت کرده، ثواب برده. حالا روایات البته بیشتر به عکس، به عکس اونی که شما میفهمید، بیشتر روایات اصلا ناظر به افتاه، میگه فتوا ندید.
همین
عرض میکنم، جایی که افتا نباشه، بله بله بله، اون عمده این روایات ظهور در افتا داره که میگه حرامه و اون حرام نفسی هم هست، حجت نیست و کسی که بر خلاف حجت رأی بده حرام را مرتکب میشه. قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، اینا قاعده کلیه داره دیگه، این کذبه، اسناد غیر صحیحه. یعنی اگر روایات هم نداشتیم ادله الله اذن لكم ام على الله تفترون و سایر مستندات این قاعده کلیه همین بحث را اثبات میکرد، این روایات هم همون را میگه. در عمل روایات خیلی اینجا ناظر نیست، منتها ما عدم حجیت در عمل را از اون استفاده کردیم. اون که یه عنوانی پیدا بکنه خود عمل ثانوی بر اساس اینکه نشان دهنده و تقویت کننده یه جریان قیاس در جامعه اسلامی باشه، اون یه عنوان ثانوی است که حکمش روشنه. حالا این عنوان ثانوی حالا از روایات مستقیم خیلی نمیشد استفاده کرد، باز از فهواش به دست آورد. این هم یه مطلب دیگری بود که در روایات گفتیم اشاره بش بشه در تعریف این روایات. یک بحث حالا فنی دیگر هم اینجا طرح بکنیم و اون این که در باب قیاس اونهایی که قائل به حجیتن ممکن است که حجیت قیاس را از باب اماریت بگن و ممکنه از باب اصل عملی بگن، اینا با هم یه تفاوتی داره و جایی این هم داره که در شناخت آراء اصحاب رأی و قیاس به این مسئله توجه بشه، حرفاشون تحلیل بشه که چجوریه. در عالم ثبوت و نفس العام دو احتمال وجود داره، یک احتمال اینه که کسی بگه که من وقتی که دستم از نص و ظهورات منسوسه خالی شد، در مقام ناچاری و از باب رفع تحیر، شبیه اون چه که ما در اصول عملیه میگیم، به قیاس به عنوان یه اصل عملی مراجعه میکنه. این روی کرده. اگر این باشه در واقع تو دستگاه رأی و قیاس به جای یا در به جای یا در کنار استصحاب و براءت و کذا و کذا میگه من برای رفع تحیر میگم که قیاس، شما برای رفع تحیر استصحاب میکنید یا احتیاط یا براءت یا تخییر، من میگم اونا نه یا در کنار اونها قیاس. اگر قیاس بود با قیاس ما رفع تحیر میکنیم. این یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه، قیاس به عنوان یک اماره شمرده میشه و تلقی میشه، میگه من وقتی که نص ندارم به در واقع قیاس به عنوان یک دلیل و اماره مثبت واقع و کاشف از واقع عمل میکنه. این دو احتمالیه که در باب حجیت قیاس از نگاه صاحبان این رأی میشود طرح کرد. کار تتبعی میخواد که به شواهدی برسیم که از قبیل اول هست قیاس در دیدگاه اینها و اصل عملی به شمار میاد، یا از قبیل دومه. شاید تلقی هایی که الان ما داریم اینه که اینا از نوع دومه دیگه، یعنی رأی و قیاس رو به کار میبرن برای کشف حکم و به عنوان اماره. در این حال جای این هست که تأملی بشه، شاید هم بتوان گفت که خیلی هاشون اصلا توجه به تفکیک اصل و اماره نداشتن اصلا. این تفکیک های دقیق چیزاییست که متأخرن پیدا شده یا در فضای علمای اصول و شیعه دست یافته شده و در ذهن اونها اصلا این نبوده که اصل این یا اماره است. و ولذا به نظر میاد ظاهر قصه اینه که اماره است. شما ملاحظه بکنید حتی بعضی از این اصول عملیه که ما الان داریم اگر به قدما مراجعه بکنید نوع بیانشون یه بیان اماریته، استصحاب رو بعضی اماره گرفتن، ظاهرش اینه که اماره است. و حتی گاهی براءت و اینا اینطوره. این تفکیک اصل و اماره یک دقت‌هایی است که متأخراً پیدا شده و مخصوصاً در اصول شیعه. در این حال جای کار داره که این مسئله روشن بشه. اما اونچه که اینجا مهمه این است که اونا هرچه بخواهند بگوین این روایات هر دوش رو رفع میکنه، هر دو رو ردع میکنه. یعنی میگه قیاس اطلاقش اینطوره، قیاسش اصلا نمیشه بشه اعتماد کرد. بنابراین چه به عنوان کاشف عن الواقع و الامار علی الواقع، چه به عنوان یه اصل در مقام تعیین تکلیف در عمل، هیچ کدام اعتبار نداره. نکته‌ای که می‌خوایم بگیم اینه که این روایات هر دو را میزنه. یه وقتی تصور نشه که این روایات فقط داره قیاس را از باب اماریت منع و رد میکنه، نه، میگه قیاس را نمیشه در عمل بهش استناد کرد. این اهم از اینه که استناد شما در عمل به عنوان کاشف عن الواقع و الاماریه باشد یا به عنوان اصلی در مقام رفع تحیر، فرقی نمیکنه. میگه به قیاس نمیشود عمل کرد، نمیشود فتوا داد و نمیشود عمل کرد و حجت نیست، چه در شکل اماره چه در شکل اصل عملی. در اینی که اصل موضوع قابل بحث هست، چون تلقی اصل عملی هم تلقی معقولیه، کسی بگه حالا که نمیدونی شما اینجوری عمل بکن، منتها نه، در تفکر ما اون نیست. وقتی میگه نمیدونی یا استصحابه یا احتیاطه یا براءته یا تخییره، نمیدونی راحت اینجوری برو، رفع عن امتی ما لا یعلمون، میگه تو را آزاد گذاشتیم راحت باش. این یک بحثی است که تأکیدمون اینه که روایات علی ای حالن این را منع و رد میکنه. یک بحث دیگری هم در ذیل مباحث قیاس وجود داره و اون قصه تخته و تصویبه. عرض شود که اینجا هم دو احتمال متصوره. یک احتمال آن که قائلین به رعی و قیاس بر اساس تصویب عمل میکردن و نظرشون منطبق بر نظر مصوبه است که اشاعره در جزء مصوبه به شمار میان و عرض شود که قیاس هم ممکنه در این طبقه قرار بگیره، به این معنا که جایی که ما نسی نداریم و به قیاس پناه میبریم، قیاس مجتهد در واقع داره حکم را میسازد. اینطور نیست که حکمی فی الواقع باشه از طریق قیاس بخواد به اون برسه، بلکه با قیاس حکم جعل میکنه. عند القیاس و عند اعمال الرأی و القیاس، خداوند حکمی مطابق این جعل میکنه که این موجب جعلش حکمه، حکم تابعی از این رأی و قیاسه. این یک احتماله. احتمال دیگر هم اینه که نه، نگاهشون به قیاس همون نگاه کاشفه، این حکمی وجود داره میگه من از این طریق به سمت واقع حرکت میکنم و همون منجز و معذر و اینها مطرح میشه. اینم دو احتماله که وجود داره که قائلان به قیاس از عمل میکنن و فتوا میدن از باب تصویب یا از باب تخته و عدم تصویب. اینم یک سوال دیگری است که وجود داره. باز با در کلمات اونها دقت کرد، گاهی شواهدی در کلمات اتباع ابو حنیفه است که به تصویب نزدیکه، ولی ممکنه گاهی هم شواهدی بر خلاف اون داشته باشیم. در اینجا هم باز سوال اینه که این روایات به کدام اشاره دارن. میگیم این روایات باز علی ای حالن قیاس رو نفی میکنن، چه کسی تلقی تصویبی داشته باشه چه تلقی تخته‌ای داشته باشه، میگه به قیاس نمیشه عمل کرد، این حجت نیست. و البته ظهور اینها بیشتر در همون حالت عدم تصویبه، یعنی میگه این تو را به واقع نمیرسانه، تو را به واقع نمیرسانه و فرض کرده واقع غیر از اونیست که قیاس به دست شخص میده. ولی با همه اینها اینا اطلاق داره و همه فروض را منع و رد میکنه. این هم یک بحثی که اشاره به اون من لازم بود. و یک نکته دیگری هم که البته این تکراریه ولی تأکیدش خوبه، این است که در باب این روایات بارها گفتیم، باز هم تأکید میکنیم که دو در واقع هدف رو ما حس میکنیم. یکی این که این روایات میگه که هر شبت که قیاس و حکم بر اساس مقایسه و مشابهت و امثال اینها اعتبار نداره، شما را به واقع نمیرساند، نفی حجیت میکنه. و یک کارکرد مضاعفی که داره اینه که میخواد آدم ها را از این ساده پنداری و ساده انگاری در مشابهت ها و مقایسه ها بیاره بیرون، یعنی نگذاره که به این سادگی آدم ها اصلا اعتماد و اطمینانی پیدا بکنن که این چون مثل اونه پس حکمش هم مثل اونه. یه حالت ارشادی در این روایات هم وجود داره. بنابراین این روایات هم یک حکم در واقع مولوی را بیان میکنه که عدم حجیت قیاس باشه که حکم وضعیه، هم یک حکم تکلیفی نفسی برای افتاء به قیاس بیان میکنه که میگه حرامه، هم یک ارشادی داره به این که به سادگی تسلیم این مقایسه هایی که تو ذهنتون میاد نشی. همزمان این روایات در واقع یک ارشادی رو هم داره انجام میده و این جمع مولویت و ارشادیت در یک خطاب یا در روایتی یا مجموعه روایات، این امریسی اگر قرینه داشته باشه هیچ مانعی نداره. یعنی همزمان داره امام هم ارشاد میکنه، هم نفی حجیت میکنه و هم داره میگه فتوای به اونم حرامه. و از این منظرم روایات با هم یک کمی تفاوت داره. بعضی روایات گویا اصلا ذاتش برای اینه که ارشاد بکنه که فوری به ذهنتون اینا نیاد، اینا ظنون خاطئه هست. در واقع شما یه ظنی پیدا کردی که اگه دقت بکنید حتی ظنم نیست، یه وهمه، میخواد جلوی شکلی ظن رو بگیره چه برسه به این که به قطع برسه، و این مانعی نداره. بعضی روایات تمرکزش رو این بعد ارشادیه، بعضی تمرکزش رو اون بعد نفی حجیته، و بخش زیادش هم تمرکزش روی اون بعد حکم نفسی حرمت به افتاءه که به التزام میفهمیم عدم حجیت را. این سه تا مطلبی که در روایات وجود داره، حرمت نفسی افتاء به قیاس، یک، دو، نفی حجیت قیاس که این دوتا مولوی است، سه، ارشاد به این که این ظنون حاصله در مقام مقایسه ظنون ضعیفه وهمیه. اینو کاملا در روایات این سه بعد را ملاحظه میکنید. منتها اگر دقت روایت بشه هر جایی روی یکی از اینها تمرکزه، گاهی در یه روایت یه جمله‌ای به اون اشاره داره، یه جمله‌ای به دیگری اشاره داره. اما این سه تا مطلب کلی است که از این روایات به نحو مولوی و ارشادی استفاده میشه. این مجموعه مباحث ما در قیاس بود. اگر حالا نکته خاص دیگه ای من در این نوشته‌ها پیدا نکردم، بحث رو پرونده بحث رو می‌بندیم، میریم سراغ اون مناسبات و حکم موضوع، و حالا تا ببینیم که آینده چی میشه. صلی الله علیه.